عددها به اینقدر تغییر میکنه. ما مثلا در رودوزی ها یا در سوزندوزی ها انواع و اقسام دوخت های متفاوت داریم.
درسته.
تک تک اون دوخت ها و تکنیک های دوخت ها رو اگر یک رشته بخوایم حساب بکنیم، خب برای مثال تعداد اینها ممکنه که به همون چیزی که این دوستان دارن اشاره میکنن برسه، اما اگر که به صورت مشخص سوزندوزی رو به عنوان یکی از رشته های معلوم و مشخص صنایع دستی با تمامی زیر مجموعه هاش حساب بکنیم، میرسیم به همون 295 رشته ای ما.
بسیار عالی. خانم دکتر، من چون میخوام یه نظرسنجی هم مطرح بکنم از مخاطبان رادیو ایران همین حالا، میخوام ببینم که حالا که فرصت پیش آمده در مورد صنایع دستی صحبت میکنیم، چه بخشی از مردم ما، از مخاطبین ما، از صنایع دستی در زندگی روزمرهشون استفاده میکنن، خرید میکنن، کاربرد داره براشون، توی سبک زندگیشون هست. میخوام از دوستان خواهش بکنم، دوستانی که صدای منو میشنوید، اگر از صنایع دستی ایرانی استفاده میکنید، خرید میکنید و در سبک زندگیتون یه جایگاهی براش قائل هستید، الان اطراف خودتون رو کافیه نگاهی بندازید، عدد 1 رو به 30900 بفرستید. و اگر اصلا صنایع دستی و هنرهای دستی و هنرهای دستساز به اصطلاح توی زندگی شما، سبک زندگی شما نقشی نداره، به ویژه هنرهای ایرانی، عدد 2 رو به 30900 بفرستین، ببینیم که در مقایسه به کجا میرسیم. اما خانم دکتر محمودیان، من یه خبرهایی میدیدم و پیگیری میکردم در مورد مسئله کپی برداری طرح فرشهای ایرانی در کشورهای مختلف مثل پاکستان، مثل هند، حالا هم که میبینیم مثلا در همین بازار کشور خودمون فرشهای ترکیهی مخاطبان جدی پیدا کرده و بخش قابل توجهی از بازار رو داره دست کم در تبلیغ به خودش اختصاص میده. شما با خبرترید به ما میفرمایید که سرنوشت فرش ایرانی به کجا میکشه با این اوضاعی که در صادرات هم گویا به یه مشکلاتی خوردیم؟
جناب آقای شهری، خدمتتون عرض بکنم که از اونجایی که تولیگری فرش دست باف به حوزه ما مربوط نمیشه،
بله،
به صورت مشخص مرکز ملی فرش،
نه به عنوان یک کارشناس اصلا بفرمایید،
خب ولی یکی از مشخص ترین صنایع دستی ایران فرش دست بافه.
بله.
شاید سیاست گذاری هایی رو الان مرکز ملی فرش دست باف در دست اقدام داشته باشه که بنده از اونها بی اطلاع هستم، برای سیانت از این هنر صنعتی که واقعا یکی از شاخصه های هنری کشور ما هست.
بله.
اون مواردی رو که شما اشاره کردید، بله، ما هم میشنویم جسته و گریخته و خب اینها خبرهای خوبی نیست. من مطمئن هستم که متولیان این هنر صنعت حتما تدابیری رو اندیشیدن، اما من در حوزه صنایع دستی خدمتتون بگم،
بله،
که ما از پارسال، یعنی از به صورت مشخص شاید از 3 سال پیش و اوجش از پارسال، بران شدیم که با ثبت نشانه های جغرافیایی رشته های صنایع دستی در سازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو صیانت بکنیم از رشته های صنایع دستی، طرح‌ها،
بله،
و نقوش این رشته ها که برای ما جزء دستاوردهای خیلی خوب بود. ما پارسال 7 نشان بین‌المللی جغرافیایی رو از آن کشور ایران کردیم که الان دیگه خیالمون راحته توی مسئله کپی برداریش، توی بحث حفاظت و صیانت از اون. برای مثال خدمتتون بگم آبگینه تهران،
بله،
نازوکاری کردستان، زیلوی میبود، شیرکی پیچ سیرجان استان کرمان، ورنی مقان مال اردبیل، مینای اصفهان، گلیم حسین کرمانشاه، پرونده خاتم شیراز در دست بررسی و پیگیری هست و حالا همچنین منبت آباده هم که جز به رشته هایی که ثبت شد و ما نشان جغرافیایی بین المللی از سازمان مالکیت فکری و معنوی به جهت صیانت گرفتیم.
دیگه مشکل کپی برداری و اینها فکر میکنید جلوش گرفته بشه؟
بله بله. چون
در حوزه گلیم این کارو نکردیم، طرح ایرانی رو
ما گنجینه بی پایان از نقوش و طرح و گلیم های مختلف در پهنه گسترده ایران خودمون داریم و استانهای مختلف. ما الان گلیم حسین رو از کرمانشاه ثبت کردیم، ورنی مقان، ورنی هم یک نوع گلیم هست، از اردبیل ثبت کردیم. انشاءالله شیرکی پیچ سیرجان رو از کرمان ثبت کردیم. انشاءالله با همین ترتیب در سال 98 رشته‌های بیشتر دیگه رو بتونیم در سازمان مالکیت فکری و معنوی ثبت بکنیم و موفق به اخذ نشان جغرافیایی بین‌المللی بشیم که خیالمون راحت باشه که انشالله در راه سیانت از این رشته‌ها گامی برداشتیم.
خانم دکتر محمودیان، من حالا نمیدونم شما در حوزه اختیار و مسئولیتتون تا چند اندازه میتونید به این موضوع پاسخ بدین، ولی در برخی از مراکز استانها، شهرهای مختلف کشورمون که مرکز صنایع دستی هم هستن، یک نمونه تو ذهن من هست. مثلا فرض کنید بروجرد تا همین چند دهه پیش بازار گیوهی داشت با 400 تا کارگاه و شاید مثلا بیش از 3000 تا خانم بافنده توی خونه های خودشون کار میکردن، یعنی یک اشتغال زایی خیلی وسیع و یک استقبالی در این زمینه وجود داشت. اما حالا ببینید که وضعیت همین بازار به کجا کشیده، چه تعداد از این بافنده ها، چه تعداد از این استادان مشغول هستن همچنان و به خلاصه این صنعت پایفزار دارن ادامه میدن به شیوه سنتی خودش. هرچند که من شنیدم یه تعدادی از خانوم ها آمدن کارهای روزآمدی کردن، طرح ها و نقش ها و رنگ های گیوه رو تغییر دادن برای اینکه این زنده بشه، اما خود شما با خبر هستین که در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور برای این نوع فعالیت ها، یعنی بازارهایی که واقعا به نیاز مردم هم پاسخ میده، میشه روزآمد هم بشه، واقعا رسیدگی به اینها به عهده چه کسی است؟ همینجوری شاهد فنا شدنش هستین؟
ببینید، همطور که اشاره داشتید، آن چیزی که مهم هست، مهم اینه که صنایع دستی رو ما بتونیم در زندگی مردم جاری و ساری بکنیم به عنوان یک کالای غیر از کالای نفیس و یا کالای دکوری، به عنوان کالای کاربرد.
کاربرد الان 70% مخاطبان ما با ارسال عدد 1 به 3900 به ما گفتن که ما داریم استفاده میکنیم از صنایع دستی ایرانی. و چقدر خوب. بله.
و خوشبختانه این روزها شاهد اقبال جوانان به این حوزه هستیم. جوانانی که در پوشششون، در لوازم همراهشون، در زیورالاتی که استفاده میکنن، در منزلشون، از ظرف و ظروف و تمامی چیزهایی که دارن استفاده میکنن، حال و هوای صنایع دستی و هنرهای سنتی دیده میشه.
بله.
بیش از 75% فعالین حوزه صنایع دستی کشور رو بانوان به خودشون اختصاص میدن، بانوان توانمندی که گاهن هم در کسوت مادری و در کنار یک شغل مشخص و دائم یا شغل دوم برای کمک به معیشت خانوار در حوزه صنایع دستی کار میکنن. خلاقیت و نوآوری هایی که در این حوزه هم میشه جذاب میکنه این حوزه رو برای مخاطبینش. برای مثال همون چیز که شما در رابطه با استفاده از طرح‌ها در دیده مثال زدید، یا برای مثال شما این روزها شاهد هستید که نمد که همیشه به عنوان یک زیرانداز یا یک کلاه نمدی ازش یاد می شد، الان در فولدر، در کیف، در کفش، حتی در لباس یا پالتوهای زمستانی داره خودشو نشون میده. یا پارچه های قلمکار روزگارانی فقط به عنوان رومیزی استفاده میشد، الان بسیار کاربری ها و کاربرد مختلفی در زندگی مردم پیدا کرده و به خاطر زیبایی که داره استفاده میشه. حمایت از صنایع دستی به جهت اینکه این صنعت به قول شما این کارگاه ها از بین نره و به نابودی کشانده نشه، ایجاد بازاری دائم و مستمر برای این عزیزان هست.
همینطور.
و این بازار مهیا نمیشه مگر اینکه ما بتونیم صنایع دستی رو به عنوان کالای کاربردی مثل آنچه که در
و گردشگری رو در این حال
بود. بله. در زندگی مردم قرار بدیم. خوشبختانه گردشگران هم اقبال خیلی خوبی به صنایع دستی دارن و آنچه که در پایان سفر به عنوان رهاوردی مانا با خودشون از کشور ما میبرن صنایع دستی.
درود بر شما. خیلی متشکرم خانم دکتر پویا محمودیان. درود بر شما. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
به دلانگیزی یک شعر، به چشم نوازی یک تابلوی نقاشی میان تنین نوت‌های موسیقی، همراه با تخیل یک داستان در پرده نقره‌ای سینما، و همدل با صدای قلم وقتی بر صفحه زندگی می نگارد. با شما این در کافه هنر.
کافه هنر، حامی فرهنگ و هنر ایران. کافه هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتید.
خب 71% شما با ارسال عدد 1 به 3900 گفتید که در سبک زندگیتون، در سبد خریدتون، صنایع دستی ایرانی جایگاهی دارن و استفاده میکنید و البته بیش از 28% هم با ارسال عدد 2 به 3900 گفتید که از صنایع دستی ایرانی استفاده نمیکنید. خیلی متشکرم از اینکه به ما در بررسی این موضوعات کمک میکنید. اما یه خبری به شما دادم درباره برگزاری کنسرت آقای محمد معتمدی، هنرمند خوب موسیقی کشورمون، به نفع سیل زدگان استان لرستان. میخوام با خود محمد معتمدی گفته او کنم. سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد، همچنین شنوندگان محترم رادیو ارجمند ایران.
درود بر شما.
و برنامه وزین و خوب کافه هنر، همچنین از خانم خیرخواه عزیز که زحمت این تماس رو داشتن تشکر میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب بفرمایید اول ما درباره این خبر برگزاری کنسرت از زبان شما بشنویم تا اگر فرصت بود یه گپ مختصری هم با هم بزنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم به محضر شما که خب امسال یک سال خاصی هست برای کشور ما، هم به لحاظ اقتصادی و خب مسائل تحریم‌های به قول معروف ظالمانه‌ای که روی مردم ما داره الان فشار میاره از این طرف. از این طرف هم خب محوائل امسال در بهار در واقع مسئله سیل رو داشتیم که خیلی از هموطنان عزیز ما در لرستان و پلدختر و جاهای دیگه که من حالا دقیق اسمها رو نمیدونم گرفتار سیل شدن و خسارت دیدن. خب من ابتدای امسال در ایام نوروز به خاطر شرایط اقتصادی ویژه‌ای که هست یک طرحی رو تعریف کردم و با همکاری بعضی از سالن‌ها اینو اجراش کردیم به نام طرح هنر برای همه.
بله.
که ما تمهیداتی رو اندیشیدیم که در این طرح در واقع مردم بتونن با بهای بسیار کمتری از اونچه که عرف و نرم و در واقع نرم کنسرت ها هستش بتونن بلیط تهیه کنن، به خاطر اینکه طبق آماری که سال گذشته ارائه شد فکر میکنم 90% مردم ایران هرگز به هیچ کنسرتی نرفتن. حالا آمار رو دقیق نمیدونم، از من استنادی نشه به این گفته، ولی یک درصد بسیار بالایی فکر میکنم در حدود 90% مردم هیچ وقت به این کنسرتی نمیرن.
در مورد سینما که حدود مثلا بین 30-40% مردم اصلا میگن سینما نمیرویم. این آمار
بله. حالا در مورد کنسرت موسیقی
این بیشتر میفرمایید
بالاتر هست. بله. و دلیل عمدهش هم مسائل اقتصادی هست، یعنی خب طبیعتاً قشری از جامعه که درآمد آنچنانی نداره نمیتونه که به هر حال
همینطوره
500 هزار تومان برای خانواده 5 نفره خرج کنه که شاید دستمزد درآمد یک ماهشون باشه.
درست.
خب چاره چیست؟ ما باید میشینیم تماشا کنیم و فقط برای همه اونهایی که دارنده هستند و برازنده کنسرت بذاریم، یعنی که
رسید به این هنر برای همه.
بله.
همه بتونن استفاده کنن.
ما در ایام عید این کار رو انجام دادیم و بلیت ها رو از جلو ردیف های جلو تا ردیف های عقب تمام رو به یک قیمت واحد 25 هزار تومان گذاشتیم و استقبال هم خیلی خوب شد. خیلی که مدت ها من پیام های گرفتم و ریاکشن های گرفتم و بازخورد های گرفتم از مردم که برای خودم بسیار ارزشمند و ارزنده بود. خیلی ها که بچه های دانشجو داشتن، دانش آموز داشتن و همیشه پدر مادرها در رو درواسی و در واقع شرمندگی این بچه‌ها بودن که هیچ وقت به سالن کنسرت نمیتونستن این حال ببرن.
درسته.
شاید یک وقتایی پیش هم نسلای خودشون، پیش بچه های فامیل خودشون احساس شاید خوبی نداشتن، از اینکه اونها رفتن کنسرت های مختلف و اینها نرفتن، خب این برای ما زجر داره، یعنی ناراحتی داره و خوب نیست. اون طرح رو در واقع اجرا کردیم و قول دادیم به مردم که خیلی ها نبودن در ایام عید مسافرت بودن، قول دادیم که یک بار دیگه اجراش کنیم. خب به هر حال فرهنگ هنری شهرداری اون سالونی که قبلا پردیس تئاتر در اختیار ما قرار داده بود در این فصل سال نتونست اون سالون رو با ما بده. خب به هر حال اجرای تئاتری بود و اونا هم معذوریت هایی داشتن و نشد به هر حال. تا اینکه مؤسسه فرهنگی دیدبان، آره اسمش یادم نیست، یک مؤسسه خیریه هست، دیدبان فرهنگ آزادی همچین چیزایی، ایشون اینها اومدند و با ما مشارکت کردن در برگزاری یک کنسرت خیریه با دو منظور. یک منظور و یک هدفش این بود که ما همون طرح هنر برای همه رو یک بار دیگه بتونیم روی انجمن مردم نهاد دیدبان آزادی و توسعه، اسم اون انجیو هست، که ما هم بتونیم کنسرت برگزار کنیم که باز رنج قیمت ها و بهای قیمت ها، متوسط بهای قیمت ها بسیار پایین تر از نرم قیمت های کنسرت ها. ما از همون 25,000 تومان الی 80,000 تومان به قیمت کنسرت بلیت ها رو قیمت گذاری کردیم و در واقع به حضورتون عرض کنم که هدف دوم ما هم این بود که تهیه کننده برنامه که همین انجمن مردم نهاد دیدبان آزادی و توسعه هست،
بله،
قصد اون رو داره که آنچه که به عنوان درآمد از این کنسرت حاصل میشه اینها رو در واقع اختصاص بده به مردم سیل زده لرستان، که امیدوارم که آره امیدوارم.
چه تعدادی کنسرت برگزار میشه با این هدف آقای معتمدی؟
ببینین الان ما امروز در سایت تیکوک tikook.com در واقع باز کردیم دو سانت رو در روز 29 خرداد ماه، یعنی تقریبا فکر میکنم 10 روز دیگه، دو سانت در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی، نه برج میلاد، نه سالن نمایشگاه، میلاد نمایشگاه، دو سانت رو باز کردیم که انشالله اگر با استقبال روبرو بشه، اگر
حتما روبرو بشه حتما. خب بفرمایید نشانی رو، بفرمایید چجوری بلیت رو میتونن تهیه بکنن برای این کنسرت.
tikook.com
یعنی تی
تی
بله
کی دبل او k.com.
بسیار خب، برای خرید بلیت کنسرت آقای محمد معتمدی به نفع سیل زدگان استان لرستان،
بله،
که 29 خرداد هست،
اگه پیدا نکرد از رو صفحه اینستاگرام من میتونه آدرس دقیق رو زنده پیدا کنه و امیدوارم که به هر حال
خیلی عالیه از این
خوب داشته.
خیلی این همدلی درس‌آموزی است از طرف شما، انشالله که سایر هنرمندان هم این فعالیت‌ها رو انجام بدن. لوری هم میخونین شما؟
من تا کنون نخوندم ولی خب دوست دارم.
کاش آماده بکنین برای 29 خرداد به نفع سیل زدگان استان لرستان، با صدای شما شنیدن داره.
سالها پیش خب تمرین میکردم بعضی از ترانه‌های لوری رو، ولی خب برای این اجرا حالا اگه برسیم و فرصت
خیلی خوب میشه، خیلی خبر خوبی میشه. زنده باشین، ما آماده ایم که گزارش بکنیم برگزاری این کنسرت رو با تمام
تمام. ممنونم از بزرگواری شما.
خب من میخواستم خداحافظی بکنم، یه دو دقیقه میخواستم گپ هم بزنیم با آقای معتمدی. من چون یه نقل قولی شنیدم، شما گفتین که هنر برای هنر رو پیشنهاد کردین و استقبال مردمی رو دیدین، یه گفته ای رو از زبان یکی از خواننده های جوان کشورمون من شنیدم که به ایشون انتقاد کرده بودن آقا چرا اینقدر ترانه های بی محتوا میخونید، این ترانه های شما اصلا معنی نداره، چرا جوان ها رو براشون یک همچین ارائه ای میسازید. گفته بود که شما اگه بلدین کار فاخر انجام بدین و مردم دوست داشته باشن استقبال بکنن، خب برید انجام بدین. آقای محسن ابراهیم زاده این حرفو زده، چون تقریبا نزدیک به مضمون نقل کردم. اما حالا بالاخره محمد معتمدی یک جایگاه فاخری داره در موسیقی امروز ایران، میخوام ببینم تجربه ارتباط این نوع موسیقی فاخر با محتوا رو به هر روی در همون مختصاتی که شما درش قرار گرفتین با مردم چگونه میبینید؟ واقعا این گونه است که مردم آثار فاخر رو دوست نداشته باشن فقط به سمت ترانه های بی محتوا برن؟
خب ببینین تا حدود زیادی خب بستگی به متوسط سواد در واقع شنیداری جامعه داره، یعنی در واقع متوسط ذائقه شنیداری جامعه هر جور باشه.
درسته.
ما در کنسرت ها میتونن مثل عقربه سرعت نمای ماشین، میزان استقبال از انواع کنسرت میتونه عقربه ای باشه که متوسط یا در واقع سرانه یا میانگین سواد شنیداری یا ذائقه شنیداری جامعه رو از روی استقبال کنسرت ها ما میتونیم متوجه بشیم. حالا کار نداریم که ما باید به عنوان هنرمند یا متولیان فرهنگی رسانه ها مسئولین ارشاد غیر و ذالک باید به هر حال برنامه مدون برای این ارتقاء ذائقه داشته باشن. ولی من دو مطلب رو میخواستم عرض کنم. یک این که خب همه موسیقی ها لزوما نباید فاخر باشند و محتوای شعرشون
بله. ما موسیقی تفریحی هم داریم.
در نظر شخصی من هست یعنی یک موسیقی هست که عده جوان و نوجوان میخوان باهاش حالا یه تخلیه هیجانی کنن، فکرم نکنن در اون لحظه به جز این به قول معروف بالا پایینی که میپرن به چیز دیگه نمی قرار نیست فکر کنن، میخوان یک انرژی تخلیه کنن،
درسته.
یک شادی باشن، بگو بخندی کنن، این یک موسیقی میخواد به هر حال برای درست. خود ژانر خود
ولی میتونه کلام با محتوایی هم داشته باشه یا نه.
مثلا این موسیقی در واقع در مقوله خیلی در حوزه فرهنگ و ادبیات و اینها ما نمیتونیم طبقه بندی، یعنی موسیقی درست. هنری یا فرهنگی نمیتونه،
اون انتظار نمیشه.
موسیقی عامیانه ای که یعنی عامیانه ای که مورد استقبال مردم بتونه قرار بگیره ولی متناسب با یعنی در واقع منطبق با ارزش‌های ادبی، تاریخی، اعتقادی، اخلاقی یک جامعه هم باشه، به راحتی و با اندکی ذوق و تفکر و گذاشتن انرژی میشه تولید کرد. ببینید مسئله اینجاست که من حالا بحث رو ذره اگه بخوام
یکی دو دقیقه فرصت داریم.
ببینید مسئله اینجاست که اون چیزی که برای تهیه کننده صرفه اقتصادی داره
بله.
اون چیزی هستش که با راحت ترین آدم ها، آدم دسترین شاید تنظیم کننده ها و شاعرها و خواننده ها و اونجا میشیم میخواد یک درآمد زیاد، یعنی این بحث اقتصاد همونجوری که بعضی از دوستان ما میرن از خاور دور از یک کشوری که نمیخوام اسمشو بیارم درجه پایین ترین اجناس رو میارن اینجا بالاترین قیمت ها میفروشن دیگه، این میشه اقتصاد، یعنی به ارزون ترین حالت ممکن بتونی شما جنس خرید کنی، بالاترین حالت ممکن شما بتونی جنس رو بفروشی، این میشه بیزینسمن موفق. اون ست ها و در واقع جریان تهیه کنندگی ما 100% الان اقتصادی هست و گیشه حرف اول رو میزنه و در واقع متریال ارزون، تهیه کردن متریال ارزون هم به هر حال جزئی از این اقتصاد هست.
خیلی متشکرم محمد معتمدی عزیز، براتون آرزوی موفقیت و درخشش همیشگی دارم. یک جایزه زبان فارسی هم رادیو ایران قرار اعطا بکنه انشالله به بهترین آثار هنری که صیانت میکنن، احترام میگذارن به زبان فارسی. از شما ممنونیم که آثار خوبی رو انتخاب میکنید و میخونید، امیدوارم بعد یه فرصتی بشه در این زمینه با هم صحبت بکنیم، یه تصنیف با صدای شما بشنویم تقدیم به همه مردم ایران. سپاسگزارم از همه شما که پیامک میفرستین، محسن طاهری عزیز از شاهرود و همه دوستان دیگر یک به یک که منت میگذارید، محبت میکنید. فردا نقد آهنگ داریم در کافه هنر و به نقد موسیقی روز خواهیم پرداخت. همه دعوتید به یک نقد شفاهی برای موسیقی. با چشمان تو میخوابم، با چشمان تو بیدار میشوم، چشمان تو فصلی است بین رهایی و دلتنگی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دوستان عزیزم، جهان سیاست عنوان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها لطفاً همراهمون باشید. شماره پیامک برنامه 3900. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی اقتصادی و فرهنگی کشور هم نظری داشتید، به همین سامانه نظرتون رو ارسال کنید. اما امروز در جهان سیاست خواهید شنید. در ابتدا دریچه باز میکنیم به سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران. نسخه اصلی نگاهی دارد به رسوایی بزرگ رابطه مشاور ترامپ با منافقین. با تحلیلگران از افزایش اعتراضات فلسطینی ها علیه معامله قرن میگوید. و میکروفون خبرساز از اتمام حجت چین با شرکت‌های بزرگ فناوری گزارش می‌دهد. این عناوین برنامه امروز بود. امیدوارم که وقت داشته باشید ما را همراهی کنید.
دریچه
وزیر امور خارجه آلمان که کشورش یکی از اعضای اصلی توافقنامه برجام است، امروز به ایران آمده و با مقامات کشورمان دیدار کرده است. این چهارمین مقصد وزیر خارجه آلمان در سفر 4 روزه او به غرب آسیا است. سفر هایکو ماس به تهران، نخستین سفر یکی از وزرای امور خارجه 4+1 بعد از توقف برخی تعهدات برجامی ایران و اعلام فرصت 60 روزه به اروپایی هاست. امروز 33 روز از مهلت 60 روزه ایران به اروپا می‌گذرد و اروپایی ها به جز همراهی با آمریکا هیچ اقدام دیگری انجام ندادند. سه قدرت اروپایی در تلاش هستند سازوکاری موسوم به اینستکس را برای تجارت با ایران راه اندازی کنند که امکان فروش کالای اساسی مانند غذا و دارو را فراهم می آورد. اما این سازوکار هنوز اجرایی نشده و همین مسئله نیز انتقادهای فزاینده